بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار بکنم تا چهارچوب بحث و اسکلت بحث بیاد دست رفقا. ببینید رفقای من، ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه: آیا مطر، یعنی باران، آیا مطر مطهر لباس یا فرش نجس هست یا خیر؟ این شد سوال. یک لباسی هست نجسه یا یک فرشی هست نجسه، آیا باران میتونه این دو را طاهر بکنه یا نمیتونه؟ این شد سوال. الان ما مواجه شدیم با این سوال. عرض کردم برای استنباط حکم باران باید 6 مرحله طی بشه. بعد از اینکه این 6 مرحله تمام شد، حکم مطر به دست میاد و ما به جواب این سواله میرسیم. 6 مرحله. مرحله اول موضوع شناسی بدوی بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیاته، یعنی باید مراجعه بکنیم به آیات الاحکام، ببینیم در بین آیات الاحکام آیا آیه ای درباره مطر هست یا خیر. آیه اول جلسه قبل گفتیم و به لطف خدا تمام شد. رسیدیم به آیه دوم، اول درس امروز. حالا چهارچوب بحث اومد دست رفقا. آیه دوم اینه: و انزلنا من السماء ماء طهورا. سوره فرقان آیه 48. در این آیه مبارکه ما 2 بحث داریم. بحث اول درباره مفاد آیه، درباره معنای آیه. این شد بحث اول. رفقای من، ما این بحث رو در جزوه شماره 32 مفصل مطرح کردیم، لذا دیگه تکرار نمی کنم. این شد بحث اول. بحث دوم درباره کیفیت استدلاله، یعنی میخواییم بدونیم چگونه با این آیه مبارکه میشه استدلال کرد، چگونه با این آیه میشه دلیل آورد. اینم بحث دوم. من این بحث دومو در ضمن 4 قدم عرض میکنم تا چیزی از قلم نیفته. قدم اول، قدم اول اینه که مراد از ما در آیه مبارکه باران هست. در آیه مبارکه کلمه ما ان به کار رفته، مراد از این ما باران هست. بنابراین انزلنا من السماء ماء، یعنی نازل کردیم ما از آسمان باران را. کلمه ماء به معنی بارانه. اون کلمه از سما که در آیه مبارکه آمده، مراد از سما معنی لغوی سما هست، نه معنی فلکی. سما یعنی جهت العلو. لذا اگر در حاشیه سبان بر عشمونی تو ذهن رفقا باشه، کلمه سما یکی از لغات در اسمه. لذا سما یعنی جهت العلو. لذا مرحوم شهید ثانی در روزه فرمود والمرادو به سماع قنا جهت الالوه، یعنی معنی لغوی سما منظوره نه معنی فلکی. این قدم اول. قدم اول چی شد؟ مراد از کلمه ما در آیه مبارکه باران هست. این شد قدم اول. قدم دوم اینه که در کتابهای لغت برای کلمه طهور 4 معنی ذکر شده که در جزوه شماره 32 مفصل بحث کردم من. خب پس برای کلمه طهور 4 معنا ذکر شده که به اختصار مطرح میکنم من. معنی اول، طهور به معنی طهارت، طهوران یعنی طهارتون. اگر طهور به معنی طهارت باشه اینجا طهور مصدره. معنی دوم، طهور به معنی طاهر، طهورون ای طاهرون. اگر طهور به معنی طاهر باشه اینجا طهور صفت. معنی سوم، طهور به معنی مطهر، طهورون ای مطهرون، یعنی تطهیر کننده هست. اگر طهور به معنی مطهر باشه طهور باز صفت. معنی چهارم، طهور به معنای ما یتطهر به، یعنی چیزی که وسیله تطهیره، چیزی که با او تطهیر می شود، به وسیله او تطهیر می شود، ما یتطهر به. اگر طهور به معنی ما یتطهر به شد اینجا طهور اسم آلت هست. خب وسیله تطهیر. پس کلمه طهور 4 معنی در لغت براش گفته شده. در همون جزوه شماره 32 3 قرینه ذکر کردیم که کلمه طهور در آیه مبارکه به معنی مطهر هست. دیگه مراجعه کنید، من تکرار نمی کنم. 3 قرینه اونجا ذکر کردیم که کلمه طهور در آیه مبارکه به معنی مطهره. خب بنابراین معنی آیه این میشه، انزلنا من السماء ماء طهورا، یعنی انزلنا من السماء ماء مطهرا، نازل کردیم ما از آسمان آبی که بارانی که این صفت دارد مطهر هست، یعنی تطهیر کننده هست. اینم شد قدم دوم. قدم سوم، رفقای من، کلمه طهور در آیه مبارکه مطلق شمولی هست. مطلق شمولی که شد اینجور معنا میشه، انزلنا من السماء ماء طهورا، یعنی نازل کردیم ما از آسمان باران که این باران این صفت دارد تطهیر میکند همه اشیاء را، تطهیر میکند حدث را، تطهیر میکند نجاست را، و وقت همه حدث ها را و همه نجاست ها را. کلمه طهور در آیه مبارک مطلق شمولی هست، چون طهور در این آیه مقید به شیء خاص نشده. آیه نفرموده طهور چه چیزی را، پس طهور میشه مطلق شمولی. مطلق شمولی که شد یعنی تطهیر میکند حدث را، هر حدثی را، چون مقید به حدث خاصی نشده، و تطهیر میکند خبث را یعنی نجاست را، هر نجاستی را، چون مقید به نجاست خاصی نشده. اینم قدم سوم. قدم چهارم، قدم چهارم اینه، آیه مبارکه دلالت میکنه بر اینکه باران مطهر کلیه حدث ها هست، احداث و کلیه نجاسات هست. بنابراین باران فرش نجس و لباس نجس را تطهیر میکنه که همین محل بحث ما بود. این هم شد مدلول و محتوای آیه مبارکه. تا الان مرحله اول تا الان مرحله اول که موضوع شناسی بدوی بود به لطف خدا تمام شد. مرحله دوم که رجوع به آیات بود تمام شد. مرحله سوم رجوع به روایات، یعنی باید مراجعه به روایات بکنیم ببینیم در بین روایات، روایت درباره باران وجود داره یا خیر. وقتی به روایات مراجعه می کنیم می بینیم روایات درباره باران وجود داره. روایت اول روایت از امام صادق علیه السلام. خب در این روایت ما سه تا بحث داریم دیگه، رفقا روش آمده دستشون. در این روایت ما سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت، بحث دوم درباره سند روایت، بحث سوم درباره دلالت روایت. بریم سراغ بحث اول، یعنی بحث درباره نسخه های روایت. اولین نسخه، نسخه کافی هست. مرحوم کلینی در کتاب کافی روایت را اینجوری نقل فرمودند. من عبارت کافی رو برای رفقا میخونم. احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری هست. احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم، این علی ابن حکم انباری هست. عن علی ابن الحکم عن الکاهلی، کاهلی لقب عبدالله ابن یحیای کاهلی هست. عن الکاهلی عن رجلن عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت امر رو فی طریق. بعد در آخر روایت، چون این روایت طولانی هست، در آخر روایت امام علیه السلام می فرمایند کل شیء یراه ماء المطر فقد طهره. این نسخه کافی هست. این روایت طولانی هست. اون قسمتی که محل بحث ما هست همون جمله آخر هست، ذیل روایت، کل شیء یراه ماء المطر فقد طهره. این نسخه اول. نسخه دوم نسخه وافی هست. رفقای من، سند و متن روایت در وافی مثل سند و متن روایت در کافی هست، لذا دیگه من نمیخونم. نسخه سوم نسخه وسائل و شیعه هست. مرحوم صاحب وسائل این روایت را در دو جا نقل فرموده. اون قسمتی که محل بحث ما هست، متن روایت و سند روایت عین کافی هست، لذا دیگه من نمیخونم. پس متن روایت و سند روایت توی وسائل مثل سند و متن روایت در کافی هست. خب این شد بحث اول. بحث دوم درباره سند روایت هست. سند روایت، رفقای من، در این بحث دوم من دو تا نکته عرض می کنم. نکته اول اینه که مرحوم کلینی در کتاب کافی این روایت را از احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری نقل کرده. خب و خود مرحوم کلینی فرموده هر زمان که من یک روایتی را از احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری نقل می کنم، به واسطه یک عده‌ای نقل می کنم، و وقت این عده عبارتند از محمد ابن یحیی، و علی ابن موسای چمندانی و داوود ابن کوره و احمد ابن ادریس و علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی. به این افراد میگن عده مرحوم کلینی. هر زمان مرحوم کلینی یک روایتی را از احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری نقل میکنه، به واسطه یکی از این چند نفر نقل میکنه. خب حالا بعضی از افراد این عده بل اتفاق امامی و ثقه هستند، مثلا علی ابن ابراهیم ابن هاشم قومی به اتفاق علمای رجال امامی و ثقه است. خب چون بعضی از افراد این عده بل اتفاق امامی و ثقه هستند، لذا سند مرحوم کلینی به احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری سند صحیحی هست. خب وقت بقیه رجال سند، یعنی احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری و علی ابن حکم انباری و عبدالله ابن یحیای کاهلی، بقیه رجال سند که این سه نفر باشند تماماً امامی و ثقه هستند. این شد نکته الف. پس تو نکته الف ما مشکلی تو سند مرحوم کلینی به احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری نداریم. در اون سه تا راوی دیگه، یعنی احمد ابن محمد و علی ابن حکم و کاهلی، هم مشکلی نداریم، چون این سه تا راوی هم امامی و ثقه هستند. این شد نکته الف. نکته ب، رفقای من در سند روایت اگر جزوه ها جلوی چشمتون از نگاه بندازید، در سند روایت کلمه رجل به کار رفته. من سند بخونم از رو کافی. احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن الکاهلی عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام. ملاحظه می کنید در سند روایت کلمه رجل به کار رفته. این کلمه رجل باعث میشه که روایت بشه مرسله. چرا؟ چون روایت مرسل مصادیقی داره. یکی از مصادیق روایت مرسله روایتی هست که راوی میاد با یک واسطه مبهم، با یک واسطه نامشخص روایت را از معصوم علیه السلام نقل میکنه. اگر راوی با یک واسطه مبهم یک روایتی را از معصوم نقل بکنه، این باعث میشه که روایت بشه روایت مرسله. حالا در سند نگاه بکنید، کاهلی اومده روایت را از امام صادق علیه السلام نقل کرده به واسطه رجل. این رجل مبهمه، مشخص نیست کیه. این کلمه رجل پس باعث میشه که روایت بشه مرسله. چرا؟ چون کاهلی با یک واسطه مبهم، با یک واسطه نامشخص داره روایت را از معصوم علیه السلام نقل میکنه. پس این کلمه رجل باعث میشه که روایت بشه مرسله و روایت مرسل ضعیفه. خب طبق اون مبنایی که ما در علم اصول انتخاب کردیم، روایت ضعیف اگر قرینه تأییدش بکنه، مثل اجماع، مثل روایات دیگر، مثل شهرت محصله، روایت میشه حجت. ولی اگر قرینه اونو تأیید نکنه، روایت حجت نیست. حالا بنده به رفقا عرض میکنم که قرینه وجود داره و محتوای این روایت رو تأیید میکنه. قرینه حداقل شهرت محصله است، شهرتی که خود بنده تحصیلش کردم. البته تحصیل اجماع هم دور از ذهن نیست، یعنی انسان میتونه تحصیل اجماع هم بکنه. بنابراین این روایت از حیث سند با اینکه مرسله از مشکلی نداره. اینم بحث دوم. بحث سوم درباره دلالت روایت هست. دیگه رفقا روش آمده دستشون قشنگ، بحث سوم درباره دلالت روایت هست. میخوام ببینید این روایت، البته این روایت طولانی هست، بحث ما در اون ذیل روایته. کل شیء یراه و ماء المطر فقط طهاره. بحث سوم درباره دلالت روایته. میخوام ببینید این روایت دلالت بر چی میکنه. رفقای من، کلمه کل در علم اصول گفته شده از الفاظی است که برای عموم وضع شده، لذا دلالتش بر عموم بالوضعه. خب این کلمه کل چون از الفاظی است که برای عموم وضع شده، پس این کل شیء شامل هر شیء متنجسی میشه. هر شیء متنجس، چه آب نجس چه غیر آب نجس. بنابراین محتوای روایت این میشه کل شیء، هر چیز متنجسی، چه آب چه غیر آب، هر شیء متنجسی که یراه و ماء المطر آب باران به او اصابت بکنه، هر شیء متنجسی که آب باران بهش برسه فقط طهاره، او شیء متنجس طاهر میشه. خب پس روایت دلالت داره بر این که مطر و باران مطهر لباس نجس و فرش نجس است. چرا؟ چون لباس نجس و فرش نجس هم یکی از مصادیق کل شیء هست. این شد روایت اول با این ستا بحثش. روایت دوم، روایت هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام، اینم روایت دوم. خب تو این روایت دوم هم طبق معمول ما سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت، بحث دوم درباره سند روایت، بحث سوم درباره دلالت روایت. بریم سراغ بحث اول، یعنی بحث درباره نسخه های روایت. اولین نسخه، نسخه من لا یحضر هست. مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضر روایت رو اینجوری نقل فرموده: و سأل هشام بن سالم ابا عبدالله علیه السلام عن السطح یبال علیه فتصیبه السماء فیکفه فیصیب الصوب فقال لا بأس به ما اصابه من الماء اکثر من. این نسخه اول. نسخه دوم نسخه وافی هست. رفقای من، سند و متن روایت در وافی مثل سند و متن روایت در من لا یحضر هست، لذا دیگه نمیخونم. نسخه سوم نسخه وسائل الشیعه هست. رفقای من، سند و متن روایت در وسائل الشیعه مثل سند و متن روایت در من لا یحضر هست، بذاری من نمیخونم. این شد بحث اول. بحث دوم درباره سند روایت هست. دقت بکنید، مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر این روایت رو از هشام ابن سالم نقل کرده. مرحوم صدوق این روایت رو از هشام ابن سالم نقل کرده. و بعد خود مرحوم صدوق در مشیخی من لا یحضر فرموده، من عبارت مشیخه رو برای رفقا میخونم، فرموده: و ما کان فیه ان هشام ابن سالم فقد رویتو، یعنی هر روایتی که من از هشام ابن سالم نقل میکنم این روایت رو با دو تا سند نقل میکنم، دیگه سندها رو نمیخونم، تو جزوه برای رفقا نوشتم. پس مرحوم صدوق هر روایتی که از هشام ابن سالم نقل میکنه با دو تا سند نقل میکنه، با دو تا سند. سند اول سند صحیح هست، یعنی تمام افرادی که در سند اول هستند افراد امامی و ثقه هستند. حالا نگید همه افراد. چرا؟ چون این سند اول مرحوم صدوق به هشام ابن سالم خودش تبدیل میشه به چندین سند. خب و وقت بعضی از این سندها قطعا صحیح هستند. چرا؟ چون تمام راویان این سند امامی و ثقه هستند. همین که یک سند از بین سندها صحیح بود کافی هست که روایت بشه صحیحه. این شد سند اول. دقت فرمودید مرحوم شیخ صدوق به هشام ابن سالم دو تا سند داره که خود سند اول تبدیل میشه به چند تا سند. من عبارت مرحوم صدوق تو جزوه نوشتم. خود سند اول مرحوم صدوق به هشام ابن سالم تبدیل میشه به چند تا سند که تو این چند تا سند بعضیش همه افراد و سند امامی و ثقه هستند. لذا همینی که این سند امامی و ثقه هست کافی هست. پس طبق سند اول روایت صحیح هست. سند دوم مرحوم صدوق به هشام ابن سالم سند حسن هست. یعنی تمام افرادی که تو سند دوم هستند امامی هستند ولی بعضی از این افراد توثیق نشدند. پس سند دوم مرحوم صدوق به هشام ابن سالم سند حسن هست. نتیجتاً روایت میشه حسنه. علت حسنه بودن روایت هم وجود ابراهیم ابن هاشم در سند هست. چون ابراهیم ابن هاشم همونطور که شیخ بهایی در حاشیه من لا یحضر فرموده و مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین فرمودن، ابراهیم ابن هاشم امامی هست ولی توثیق نشده. توثیق نشده. البته اختلاف بعضی از علمای رجال میگن قطعاً تو موثق هست. مثل خود ما ابراهیم ابن هاشم رو موثق میدونیم ولی بالاخره بعضی معتقدن که توثیق نشده. این هم شد بحث دوم که درباره سند روایت. یه بار دیگه من تکرار بکنم، مرحوم صدوق این روایت را در من لا یعذر از هشام ابن سالم نقل میکنه. مرحوم صدوق هر زمان یک روایتی را از هشام ابن سالم نقل میکنه با دو تا سند نقل میکنه که خود سند اول تبدیل میشه به چند تا سند، سند دوم تبدیل میشه به چند تا سند. این روایت طبق سند اول صحیح است و طبق سند دوم حسن است، چون تو سند دوم ابراهیم ابن هاشم وجود داره. و علی ای تقدیر این روایت چه صحیحه باشه چه حسنه باشه حجته. حالا من روایت رو برای رفقا بخونم، ترجمه تحت لفظیش بکنم روایت را، حیفه. روایت اینه: سأل هشام ابن سالم ابا عبدالله علیه السلام عن السعد، یعنی سؤال کرد هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام درباره سعد. سعد یعنی پشتبان، پشتبانی که یبال و علیه بول می شود بر اون پشتبان. رفقای من این یبال و فعل مضارع است و در علم بلاغت گفته شده که فعل مضارع دال بر استمراره. پس این یبال و علیه یعنی پشتبان، یه پشتبانی هست که دائما بر اون بول میشه، یعنی محل بول بوده. خب سطحی که یبال و علیه بول میشود بر اون پشتبان. من یعنی هشام ابن سالم، من هشام ابن سالم از امام صادق سوال کردن درباره پشتبانی که دائما بر این پشتبان بول میشه، یعنی محل بول بوده. فتوسی به سماعو، پس اصابت میکند به این سطح، ضمیر توسیبو میخوره به سطح، اصابت میکند به این سطح سما. سما به معنی مطر هست، یعنی باران اصابت میکند به این پشتبان. ابن درید در جمهرة اللغه جلد 3 صفحه 255 و مرحوم فیض کاشانی در بافی جلد 6 صفحه 47 میگه سما به معنی مطر هست. فتصیبه از سما، اصابت می کند باران به این پشتبان. مرحوم شیخ بهایی می فرماد ای فا در فتصیبه، چون فا در فا برای ترتیبه. شما در سیوتو خوندید و الفاعل ترتیب به اتصالی و سمل ترتیب فنفصالی، اگر شعر رو درست خونده باشم. مرحوم شیخ بها می فرماد این فا چون برای ترتیبه، این دلالت داره بر اینکه اصابت باران قبل از خشک شدن بوله، یعنی بول که انجام گرفته روی پشتمان بلافاصله بعدش اصابت باران بوده. به نظر بنده این حرف حرف دقیقی نیست، لازم نیست که این اصابت باران حتما بعد از بول باشه و قبل از خشک شدن بول باشه. چرا؟ چون بنا شده یبالو دال بر استمرار باشه، ممکنه قبلا بول شده مثلا سو زور مثلا باران باریده، لذا حرف مرحوم شیخ باهی قابل قبول نیست. و تصیبه السما فیکفو، این یکفو مثال واوی هست، وکف یکفو مثال واویه. در لغت وقتی که میگن وکف سطح یعنی پشتبان چکه کرد، این ضمیر یکفو دو احتمال درش. احتمال اول اینه که ضمیر یکفو بخوره به از سما، یعنی یکفو سما، یکفو سما یعنی چکه کرد باران. اگر ضمیر یکفو به از سما بخوره، اسناد یکفو به از سما حقیقت عقلیه است و همینم خوبه، به قرینه ای که ضمیر یوسیبو که بعدش هست و یوسیبو صوب، اون ضمیر یوسیبو هم میخوره به از سما و بین یکفو و یوسیبو جامع پیدا میشه. لذا مرجع ضمیر یکفو به از سما باشه بسیار عالی هست. یکی اسناد یکف میشه حقیقت عقلی، یکی هم به خاطر وجود جامع بین ضمیر یکفو و ضمیر یوسیبو. احتمال دوم اینه که ضمیر یکفو بخوره به از سطحه، یکفو سطح یعنی چکه می کند پشتبان. اگر ضمیر یکفو به اسد عود بکنه، اسناد یکفو به اسد مجاز عقلیه، البته مجاز عقلی لطافت داره، لذا علمای بلاغت میگن که چون لطافت داره خوب است، ولی فرقی نداره تو بحث ما. فیکفو چکه می کند پشتبان، فیوسیب و صوبه اصابت می کند، ضمیر یوسیب می خوره به اسما. خب بعد از اینکه باران چکه می کند از سقف، یوسیب و صوبه این اصابت می کند باران به لباس. فقال لا بأس به، فقال حضرت لا بأس به، یعنی اشکالی نیست بیهی به این اصابت. ضمیر بی رو من می زنم به اصابتی که از یوسیب و می گیرم. لا بأس به. چرا؟ حضرت در مقام تعلیل می فرمود که ما اصابه من الماء اکثر منه، این ضمیر اصابه می خوره به بول، یعنی این من الماء هم بیان ما میکنه. اون آبی چون اون آبی که اصابت کرده است به بول بیشتر از بوله، حضرت تعلیل میاره. اینم ترجمه تتو لفظی روایت، اینم شد بحث دوم. بحث سوم درباره دلالت روایت است که انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.